آقای عباس ورزگر از ماهان دیار کریمان، اسم شما همیشه ثبت هست انشاءالله در رادیو مقاومت و در جبهه مقاومت. یا حیدر کرار مددی کن، ما هم ببینیم رخ زیبای یار، تا که باشیم من خیر عونه و خیر انصار. و عزیزمون که با ما همراه هستند، اسکندر زاده از قم، که گفتند زنده باد رادیو مقاومت که در خط مقدم جبهه تبیین قرار داره، زنده باد شما. و با حیدر کرار و لبیک به مقام معظم رهبری ما را همراه کردند و همراهی کردند. و همچنین آقای علی پور گفتند که انشالله مشمول شفاعت شهدا باشیم به حق حیدر کرار. محمد شهرکی سرباز رهبری هم که همراه ما هست و گفته لبک یا حیدر، ای رهبر فرزانه، جان بیارزش من به فدای شمایی که با تدابیر هوشمندانه تان ایران را به کشوری قدرتمند تبدیل کرده اید. خیر امام و ولی بسم علی جهنا نحو النسل عزلي آي بسم علي جهنا نحو النسل عزلي از اسلام شهر سید جلال الدین موسوی لبیک یا حیدر و نابودی اسرائیل که همراه ما هست. علی عیسی از مشهد یا حیدر کرار لبیک یا خامنه ای گفته. همچنین محمد علی رستمیان از قم که متوسل به حیدر کرار شده و رمز پیروزی رو اتحاد و همدلی مردم ایران و توکل به خداوند متعال دونسته. محمد جعفر عبدالمالکی از فردیس کرج گفته یا حیدر یا خیبر. و همچنین منصور ملکی از همدان و اسقر محمد زاده که گفته انشالله در لشکر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به رهبری امام خامنه ای انتقام تک تک شهدای مقاومت رو میگیریم یا حیدر کرار. و عزیز دیگر مصفر 118-45-29 گفته یا حیدر، حب الوطن من الایمان، دوست داشتن وطن مثل دوست داشتن ایمانه. و از فرمایشات رسول گرامی اسلام هم گفته که این فرمایش ایشون هست. و همچنین گفته که رمز پیروزی ایران اسلامی وحدت کلمه به فرموده امام خمینی بوده. و دیگر عزیزمون هم که شامل ساسانیان هستند از شهرستان بندر آستارا لبیک گفتند به حضرت مولا علی علیه السلام و گفتند رمز پیروزی انقلاب وحدت کلمه بوده. اما دوستان عزیز، الان که حدود 33 دقیقه ساعت 16 گذشته، اجازه بفرمایید که ما هم بریم به سراغ دیگر بحث کارشناسیمون و همراه میشیم با جناب آقای دکتر محمد نبی آقاتقی، کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم.
درگاه خانم آقا جانیان و شنوندگان محترم رادیو مقاومت خدمتتون سلام عرض می‌کنم. در خدمت
بزرگوار هستید. من یه مقدمه را عرض کنم آقای دکتر، وارد سوال بشم. نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا مصاحبه‌ای کرده جو ویلسون و گفته که آقای محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور که در مجمع جهانی داووس در سوئیس سخنرانی کرده، یه جوری برای مذاکره انگار که گدائی کرده. و در پیامشون مدعی شده که سران ایران میدونن که تو روزهای آخرشون دارن طی میکنن و به سر میبرن، به همین خاطر که حالا آقای ظریف اومده و به این شکل تحقیرآمیز اومده رئیس جمهور آمریکا رو خطاب قرار داده و برای مذاکره داره التماس میکنه و گفته که تحریم های ایران در واقع فشار حد اکثری رو وارد کرده و اینکه مردم حالا منتظر باشن که آزادی به دست میارن و ترامپ همین آزادی رو برای اونها به ارمغان میاره. ما حالا بارها و بارها تو صحبت‌ها گفتیم و شما کارشناسان محترمم تاکید کردید که مقام معظم رهبری گفتن که دشمن خطاهای محاسباتی میکنه و ما باید در واقع نسبت به این خطاهای محاسباتی دشمن عملکرد صحیح و منطقی از خودمون داشته باشیم. چرا واقعا آمریکا در مورد ایران همچین خطایی داره میکنه که ایران رو داره تشبیه میکنه که روسای آخرشه، به این عبارت داره ازش یاد میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض بکنم که خب این آرزوشه خانم آقا جدیان، یعنی آمریکا. آره اینکه قطعاً چند تا رئیس جمهور داره به گور مونده، قطعاً ترامپ هم انشالله به گور خواهد رفت، خودش رودی انشالله این آرزو هم برای آمریکایی‌ها به گور خواهد رفت، این انقلاب ماندگار خواهد بود تا ظهور حضرت مهدی
انشالله. این خیالمون
راحت اصلا روی اینکه بحث نده. اما در واقع آنچه که اونها دارن میگن چه مبنایی داره، او از مبنای رویکردهای مصطلح و رویکردهای منطقی که تو روابط بین الملل معاون خود آمریکا و سایر کشورها وجود داره، برداشتش نسبت به نوع رفتار و اعمال ما، نه ما هر کشوری، یاد برداشت رو میکنه و ازش رو اعلام میکنه. او برداشتش از نوع سخنرانی، حضور و مباحثی که آقای ظریف به عنوان، حالا من نمیدونم عنوان رسمی، چون عنوان رسمی قانونی که ایشون نداره، من مسئله قانونی ایشون الان غیر قانونی رو اون استاله که شما فرمودید معاون راهبری نشسته، این از منظر شاید یه وقتایی مثلا زمان یادم یه دوره تو دوره آقای روحانی، آقای سریع القلم که مشاور آقای روحانی بود حضور پیدا کرده بود. اجلاس داوود اجلاس رسمی نیست، یعنی نمیشه اجلاس مثلا سازمان ملل، شورای امن، نه اجلاس یک جای اجلاس بین المللی که سران کشورها، افراد متنفذ سیاسی اقتصادی کشورهای مختلف حضور پیدا میکنند و نکاتشون رو مطرح میکنند. هیچ مبنایی هم نداره که ما خیلی، الان من دیدم تو فضای داخلی کشور الان خیلی نگران شدن از مباحث آقای ظریف. آقای ظریف که خب دوستان همه میشناسن مباحثش، رویکرداش، اثراتش تو کشور، همین برجام با تمام خسارت محضش الان کشور گرفتارش هست و اتفاق خاصی از آقای ظریف نباید اصلا بیشتر از این انتظار داشته باشید. اما اینکه آقای این سناتور آمریکایی چنین برداشتی کرده، خب بالاخره ما نباید چنین موضع اتهامی رو برای آمریکایی شکلش بدیم. یعنی ما که واقعا گدایی مذاکره نکردیم و نخواهیم کرد. جمهوری اسلامی هیچ وقت تو موضع ضعف قرار نگرفته. اصلا اگر این یادمون باشه، اگر مذاکره‌ای در موضع ضعف بخواد اتفاق بیفته، اون نهایتاً فروپاشی اون کشور خواهد بود. هر کشوری اگر بخواد در موضع ضعف بره مذاکره کنه، عملاً باید حیثیت خودش رو بفروشه، ناموس خودش رو بفروشه. هر چیزی که طرف مقابل میخواد باید در اختیار اون قرار بده. اتفاقاً ببینید تعبیر مذاکره یعنی معامله. یعنی شما وقتی پای میز مذاکره میشینی، یعنی باید چیزی برای معامله کردن داشته باشی و معامله دو سفت برده. یادتون هست آقای روحانی میگفت ما رفتیم مذاکره برجام رو برد انجام دادیم، ولی از طرف مقابل همشون برد. ما اگر بخوایم با این دست فرمون دوستان به نتیجه بدون که از مذاکره دل ببندیم، که خب چون مسیر مذاکراتی این دوستان رو در 8 ساله آقای روحانی کشور و همه گروه های سیاسی و مردم نتیجهش رو دیدن، خروجی نداره. اگر این رفتاری که الان از آقای ظریف ما در اجلاس داووس شاهد بودیم و خروجی که مقامات مختلف اروپایی و آمریکایی از جمله این سناتور برداشت کردن، خب اینجا باید ما یک درسی بگیریم در ساختار داخلی کشورمون که آیا واقعا ما رویکرد نظام جمهوری اسلامی اینه که نیست. اگر نیست، که واقعا نیست، خب جلوی امثال آقای ظریف در ساختار داخلی کشور گرفته بشه. الان شما در نظر بگیرید نزدیک 2 ماه مجلس قشنگ قانون موضوع مقامات رو تصویب کرده تو دوره مجلس قبلی 1401، که تابعیت فرزندان خود فرد و اگر فرزندان فرد تابعیت کشور خارجی شدن امکان گرفتن مسئولیت نداره. خب ما الان چنین قانونی رو در کشور معطل نگه داشتیم، مجلس تعارف میکنه با قوه قضاییه، قوه قضاییه تعارف میکنه با مجلس، مجلس تعارف میکنه با دولت. خب خروجی چی میشه؟ ماندن آقای ظریف به صورت غیرقانونی در یه پست مسئولیتی. خب همین فرد میره توی اجلاسی شرکت میکنه، از قبل پستی که غیرقانونی نشسته موازی رو اتخاذ میکنه و بیرونی نمیگه آقا شما غیرقانونی نشستی، میگه این آدم قبلا وزیر خارجه جمهوری اسلامی بوده، الان هم معاون راهبردی این کشور نشسته. پس مواضع ظریف مواضع نظام جمهوری اسلامی.
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم،
من اینو بگم، میخوام بگم این احساس ضعف رو ما نباید در خدمت در اختیار جریان مقابل در
بله آقای دکتر عذرخواهی میکنم، بحثمون چون به نظر میرسه که یکم منحرف شده از مسیر اصلی خودش، خواهش میکنم. بله اگر اجازه بفرمایید، چون بحث این که حالا خواهش میکنم، چون این قصه سر دراز داره، دو تابعیتی ها یک نفر دو نفر نیستن، مال یک نفر و دو نفر از مسئولین نیستن.
وقتی ببین ما مثال میگم، یه فردی مثل آقای امیر عبداللهی هم وزیر خارجه کشور بود، حتی همین آقای عراقچی الان وزیر خارجه.
بله
ایشون وقتی میره مواضع کشور رو در نظر میگیره و موضوعات رو درست اعمال میکنه. اگر مثال میگم همین حرف آقای عراقچی زده بود، من گفتم اون موضوع نظامه. چرا؟ چون آقای عراقچی وزیر خارجه است و قطعا این موضوع رو نمیگیره ها.
حالا من به عنوان آخرین سوال از محضرتون میخوام بپرسم که به هر حال آمریکا از همون اول که ترامپ اومد سر کار، هی بحث بعد از تحلیفش، بحث مذاکره رو یا تهدید مثلا هسته‌ای ایران رو، اینا رو پیش کشیده. خب از این طرف هم میتونیم این رو در واقع به یک تحلیلی بهش برسیم که اینا احساس ترس و خطر دارن میکنن، ضعف دارن، در موضع ضعف در واقع دارن این مسائل رو مطرح میکنن، وگرنه خب مثل همیشه اصلا توجهی نمی کردن. تا چه اندازه الان شما از این منظر دارید قضیه رو تحلیل میکنید و به نظرتون درسته؟
ما هر وقت جریان غربگرا در داخل کشور به قدرت میرسه، فلش و حرکتش به سمت آمریکاست. خب اشکال نداره غربگرا روی کردش روشنه، میگه من میخوام با آمریکا رابطه داشته باشم، من میخوام با آمریکا مذاکره بکنم. دوره قبل که آقای روحانی موضوع مذاکره رو مطرح کرد، گفت چی؟ آقا گفت یک تحریمی وجود داره، من میخوام این تحریم های ظالمانه رو شکسته بشه. خب نظام قبول کرد. خب روی کرده چی؟ گفت میریم مذاکره میکنیم. خب در مورد چی مذاکره کنیم؟ آمریکا اومد روبروی شما نشست، گفت آقا من یک برنامه جامع دارم. برنامه جامع چیه؟ 3 تا 4 تا پرونده در قبال شما دارم، پرونده هسته‌ای، پرونده منطقه‌ای، پرونده موشکی و پرونده حقوق بشر. مسائل هولوش مثلا حقوق بشر، اینها رو باید بشینیم در موردش مذاکرات جامعه کنیم. اما اصل حرفی که آمریکایی ها هم تو دوره برجام همین الان آقای ترامپ داره میزنه چیه؟ میگه جمهوری اسلامی توانمندی های دفاعیش رو باید بذاره رو میز. کدوم کشوری توانمندی های دفاعیش رو معامله و مذاکره میکنه؟ من تو همین هفته گذشته من دیدم ترامپ رسما گفت اون چیز اصلی که اون موضوع اصلی که قرار مورد مذاکره قرار بگیره توانمندی موشکی ایرانه.
حالا این از موضع ضعف داره عنوان میشه یا از موضع قدرت؟
موضع ما موضعمون الان در داخل،
داخل نمیگم، ببینید آمریکا.
من خب این موضع رو کی منتقل میکنه به آمریکایی‌ها؟ آمریکایی که سر جاش جزء دولت ترامپ تازه اومده روی کار، اونی که این موضع ضعف رو منتقل میکنه مقاماتی هستند که در داخل کشور الان به قدرت رسیدن. خب اینا اعتقادی به موضوع توانمندی دفاعی باید داشته باشن که اونها رو مذاکره نکنن. الان حرف اصلی رو دوستان چیه؟ ما میخوایم با آمریکا مذاکره بکنیم. خب بسم الله، برید ما الان حتی ما رو متوجه میشیم آقایان.
بله.
در داخل میگن ما میخوایم بریم مذاکره بکنیم. با کی؟ با آمریکا و ترامپ. ترامپ که قاتل حاج قاسمه، درست؟ حالا رفتید مذاکره کردید. آمریکا میگه من در مورد چی با شما میخوام مذاکره کنم؟ ترامپ میگه توانمندی های هسته‌ایتون کامل تعطیل بشه، توانمندی موشکیتون رو میذاره زوی میز، شما موشک بیشتر از بعد 300 کیلومتر نداشته باشید، توانایی حمله کلاهک نداشته باشه. همون فرایند خلع سلاح، من از طرف ترامپ دارم میگم، اصلا کاری به ما نداره. فرایند خلع سلاحی که در دوره مذاکرات قبلی هسته‌ای انجام داد، عین این فرایند خلع سلاح باید در موشکی شما اتفاق بیفته.
بله.
منطقه‌ای هم که از هشت شعبی و گروه‌های تماس و حزب الله و یمن باید دست بردارید و بذارید. اینا رو گذاشته رو می. آقایون اگر الان واقعا دارید میرید برای مذاکره، واقعا میخواید مقاومت رو ذب کنید، دوباره برای مذاکره بپیوندید، میخواید موشکی رو ذب کنید، هسته‌ای رو میخواید تعطیل کنید، روشن برای مردم اعلام بکنید. اشکال نداره آقا، میگید آقا ما تا دیروز از توانمندی‌های دفاعیمون الان اینا لازم نداری، اما اگر واقعا لازم داره نرید پاس ضعیف به غرب بدید.
بله.
نرید در قبال موضوعات مختلف وایسید تو کشور، مشکلات کشور رو حل کنید، وایسید کار بکنید برای کشور. این همه معضل در داخل کشور داریم که با همت مسئولین مگه همین سه سال قبل مگه رئیس الله رئیسی و دولتش مگه تغییری کرد؟ همین کشور حالا 6 ماه در اختیار غرب‌گراها قرار گرفته. خب کشور داشت کار میکرد بدون اینکه گدایی مذاکره بشه. این نکته‌ای که به نظرم رسید حداقل مخاطب محترم بدونه که چه
وضعیه. ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمد نبی آقا، ببخشید جناب آقای محمد نبی آقا تقی، اینقدر شما با حرارت صحبت کردید و اینقدر با پیامک داریم که بذارید آقای آقا تقی صحبتشون رو بکنه. حرف دل ما رو دارن میزنن که فرصتم تمام شده. آقا ما هیچ مذاکره ای با آمریکا نداریم مگر اینکه از موضع قدرت باشه، مگر اینکه فرمان از بالا صادر بشه، مگر اینکه در موضعی باشیم که انشالله مطمئن به پیروزی باشیم. اینا همه بدونن، از همین تریبون داریم اعلام میکنیم. نه همه کارشناسا
بفهم بفهم همین، چون من مخاطب شما هم بودم آقای افراخت، صحبتای خوبی هم کردید.
خواهش میکنم.
کارشناس قبلی، اون اتفاقی الان که توی لبنان دیدید، تمام جریان سیاسی در لبنان الان حاکم بر حزب الله. یعنی چی؟ یعنی آمریکایی ها.
بله.
آمریکایی ها، رئیس جمهور آمریکایی، جوزفون.
بله.
نخست سلام آمریکایی. یعنی دولت آمریکایی روی کار آورده. صهیونیست‌ها داخل خاک هستن. همه ساختارهای امنیتی و سیاسی بر مخالف حزب الله لبنان قرار داره. اون چیزی که دیروز باعث پیروزی حزب الله و عقب نشینی و خارج کردن صهیونیست‌ها از جنوب لبنان شد چی بود؟ حضور مردمی، مقاومت مردمی. آقایون، مردم حضور دارن، پای این نظام وایسادن.
همینطوره.
اون چیزی که الان باید کنار این مردم باشه مسئولین عدم وادادت
هستن. دستشو بده. همینطوره آقا، کنار هم دیگه وحدت و همدلی رو حفظ میکنیم ان شاء الله و پیروز میشیم. ممنونم از شما، روز شما بخیر.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
این کسانی که دم از مذاکره با آمریکا میزنن، اینها یا الفبای سیاست را بلد نیستن یا الفبای غیرت را بلد نیستن، یکی از این دوتا. در حالی که دشمنی اینجور اخم میکنه، اینجور متکبرانه حرف میزنه، اینجور به ملت ایران اهانت میکنه، تصریح میکند که میخواهد علیه این نظام و علیه این کشور و منافع این کشور اقدام بکنه، یه عده‌ای بنشینن اینجا ذلیلانه زبونانه که ببینیم حالا چه کار کنیم، بریم نریم، نزدیک بشیم با ایشون صحبت کنیم، درخواست کنیم، خواهش کنیم. این اهانت به غیرت مردم ایران و اهانت به عزت مردم ایرانه. این نشانه بی‌غیرتی است، این سیاست مداری نیست. سعی میکنن یک رنگ و لعابی از فهم سیاسی به کار خودشون بدن. نه، این درست ضد فهم سیاسی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با وحدت کلمه، با وفاق ملی، با همدلی، با کنار هم بودن همه مذاهب مختلف و همه عقاید مختلف پیروزی رسید و دوام و قوام یک مملکت هم روی ملتی هست که همه یک دل باشند و همراه باشند. سازهای مخالف زیاد زده میشه. آدم ها ممکنه که بر اساس احیانا سلایق، احیانا خواستهای فردی و شخصی خودشون، هر کدوم برای خودشون ساز جداگانه بزنند، اما تا زمانی که نیازهای در واقع جمعیمون، اهداف جمعیمون رو بر اهداف فردی خودمون ترجیح ندیم، هیچ پیروزی حاصل نمیشه. ما همچنان همراه شما هستیم از عصر مقاومت، رادیو مقاومت، در این دقایق پایانی. و دوستان اگر که به من بگن بله، در بخش آخر گفتگوی خودمون که مثل همیشه این دو سه روزه هم از گروه های جهادی نام بردیم که بی سر و صدا، بدون هیاهو و جنجال، هر واقع دارن کار خودشون رو انجام میدن و خدمت رسانی میکنن، با یکی از این گروه های جهادی صحبت بکنیم، با رئیس ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت استان لرستان و مسئول قرارگاه جهادی مهر خاتم جناب آقای امین سپهوند سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، منم خدمت شما مجری عزیز و توانمند خانم آقاجانیان و و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و عرض بخیر دارم.
بزرگوار هستید. قدری بیشتر از در واقع این گروه جهادی و این قرارگاه برای ما بفرمایید که بدونیم که افتخار آشنایی با چه مجموعه ای رو داریم و مسئولیت ها چه هست؟
سلامت باشید. خب ما یه قرارگاه مردمی هستیم که با نیت و هدف خدمت به مردم و جامعه در راستای محرومیت زدایی و خدمت به محرومین گرد هم اومدیم و داریم فعالیت میکنیم.
خیلی خوب.
فعالیت های ما حالا عمده شورکارمون از استان لرستان بوده، ولی خب فعالیت های فرامنطقی و کشوری هم داشتیم در بخش های مختلف در راستای همین به قول معروف دستور کاری خدمتون عرض کردم، بخش های عمرانی، معیشتی، درمانی، اشتغال زدایی، فرهنگی و رسانه‌ای، حضور در بحران ها، موکبداری اربعین، در این قول معروف عرصه ها فعالیت مستمری داشته و داریم.
بله. خب میفرمایید که در واقع وظایفی که تا الان انجام دادید بیشتر چه بوده، در چه زمینه‌هایی بوده و مشارکت مردم با شما تا چه اندازه بوده؟
ما اختصاصاً حالا تیتروار من خدمتتون عرض کنم، تو حوزه‌های عمرانی مثلا ما تو بخش ساخت خانه برای محرومین، حالا بیشتر تو بحث تعمیر منازل محرومین اینو فعالیت داشتیم، یا مثلا تو حوزه ساخت پل مثلا ما تو بحث لرستان که پل ها خراب شد در راه ارتباطی بود مثلا ساخت پل رو داشتیم تو برنامه‌مون. تو حوزه عمرانی اخیرا مثلا استاندار لرستان ما اعلام کردن که تعدادی مدرسه کانکسی و کپری و اینا هستش تو استان. همین چند روز پیش ما یه نامه استاندار زدیم که ما حاضریم 20 از این مدارس رو با ظرفیت خیریه بسازیم. این بحث عمرانی هستش. تو بحث معیشتی تو مناسبت‌های مختلف تو فصول مختلف توزیع بسته‌های معیشتی و بالاخره موارد اینچنینی داریم بین نیازمندها. تو حوزه اشتغال زایی ما چند تا کار انجام دادیم، یه کار خیلی شاخص که مثلا حالا تو این سال اخیر انجام دادیم، مثلا ما توی برنامه توی کار حدود 174 خانواده نیازمند رو تو سطح استان مناطق روستایی شناسایی کردیم. ما هر خانواده دو رأس گوسفند مولد به قول من دار نجات اهدا کردیم به شرط اینکه این گوسفندا رو نگهداری کنن تبدیل به اشتغال زایی بشه. این واقعا یه کار خیلی بزرگ بود، حتی سایر گروه ها میتونن تو کشور الگو برداری کنن، بعضا از اونها الان دامدار شدن، یعنی این موضوع تبدیل به بالاخره چی شده. تو بحران ها ما فعال هستیم. ما تو زلزله خوی حضور داشتیم، سیل پلدختر بودیم، سیل سیستان بودیم، ارچورد خدمت، هر جایی بالاخره بحرانی باشه، نیاز باشه، بالاخره بچه های جهادی باشن هستیم. تو بحث اربعین که حدودا 10 سال هستش مرتب ما اختصاصا تو مرز مهران مستقر هستیم، حالا یا این ور مرز یا اون ور مرز، حالا اختصاصا تو حوزه بحث آب اونجا فعالیت داریم. فعالیت همچنین تو بحث معیشتی داریم، برنامه هایی رو داریم.
خیلی خوب.
آره،
آقای سپهوند، من شنیدم که شما یه گلریزان هم داری، توضیح میدید در این مورد؟
بله، از شبت خدمت شما. ما تو حوزه پشتیبانی و حمایت از جبهه مقاومت با همت خیرین استان لرستان و شهرستان خرم ما یه گلریزان رو، خب گلریزان میدونید که بالاخره هر جایی قدیم تو پهلوانای شهر رسمشون بوده، جایی که بالاخره نیاز بوده به هر عنوان، یا بحرانی بوده یا نیازمندی بوده، جمع دور هم جمع شدن، یا مراسم بوده تو زور خونه، پهلوانا گلریزان کردن، یه موارد رو بالاخره جمع کردن. ما اینو آوردیم برای جبهه مقاومت.
بله.
و در زورخانه شهید نعمت الله خرم‌آباد پهلوانای شهرمون بچه‌ها زورخانه پای کار اومدن و با همکاری اون هیئت بسیج زورخانه استان لرستان یک گلریزان رو انداختیم که موارد قابل توجهی هم جمع‌آوری شد جهت حمایت از مردم مظلوم لبنان و غزه.
خیلی خوب. من به عنوان آخرین سوال از شما بپرسم که اگر مسئولیت برگزاری نماز قدس به رئیس ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت استان لرستان و مسئول قرارگاه جهادی مهر خاتم سپرده بشه، شما چه احساسی خواهید داشت؟
واقعا سوال خاص بود. توصیف این احساس اصلا قابل وصف نیست، چرا که برگزاری نماز قدس یعنی روز تاریخی و موعود نابودی کامل رژیم جنایتکار صهیونیستی. نماز قدس یعنی پیروزی کامل جبهه حق، که البته این همون وعده الهیه که تا جبهه شرارت و ظلم پایین یافتنی است و جبهه حق هم که پیروز خواهد شد.
انشالله.
و چه سعادتمندم کسانی که در اون نماز باشکوه حضور خواهند داشت و چه مفتخرم که کسانی که مسئولیت برگزاری اون نماز رو دارن که انشالله به زودی و به امامت رهبر مسلمین جهان حضرت آیت الله امام خامنه‌ای برگزار خواهد شد.
انشالله. سپاسگزارم از شما جناب آقای امین سپهوند، رئیس محترم ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت استان لرستان و مسئول قرارگاه جهادی مهر خاتم. به اتفاق شما بشنویم فرمایشات مقام معظم رهبری رو به گروه های جهادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جوانان عزیز گروه های جهادی و بسیج سازندگی، افزون بر چند کلمه ای که دیشب حضوراً گفته شد، اولا کارتان با ارزش است. سپاس امثال من حق آن را ادا نمی کند. سپاس خدا نصیبتان با شکر الله مساییکم. ثانیا کار جهادی به معنی کار برخواسته از ایمان و به کار گیرنده هرچه بیشتر از ظرفیت وجودی انسان است و این دو هیچ یک نقطه پایان ندارد. پس کار جهادی امروز شما میتواند ده ها و صد ها برابر کیفیت و ارتقا و گسترش یابد. ثالثا ارتقای فکری و عملی جهادگران که گزارش آن را دادید، آنها را از خدمت رسانی های ابتدایی و یدی غافل و دور نکند. تعمیر دیوار و بام و خانه آن پیرزن روستایی به شما و کارهای بزرگتان برکت و نورانیت می بخشد. رابعا شعار خدمت رسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت را همگانی کنید. منظومه معرفتی اسلام در این باره را که مشتمل بر صدها درس از لزوم انفاق و لزوم تعاون در بر و تقوا و لزوم نفع رساندن به مردم و لزوم قیام به قسط و امثال این هاست، در برابر میلیون ها جوان کشور بگذارید. خامسه جهاد خدمت رسانی پیش از سود رساندن به گیرنده خدمت، به خود خدمت رسان سود می رساند. دل کندن از بهره های شخصی برای بهره رساندن به دیگران، دل را روشنی و ذهن و اندیشه را ارتقا و اراده را قوت می بخشد و فراتر از همه رضای الهی را جلب می کند. این را با قول و عمل خود به کسانی که هنوز قدم در وادی خدمت رسانی نگذاشتند نشاند. سادسن در محیط خدمت رسانی با اخلاق نیکو و عمل مؤمنانه، اجتناب از محرمات، تقید به مستحبات، فضای پیرامون خود را آکنده از عطر ایمان و عمل صالح کنید. سابعاً حتماً خود مردم منطقه خدمت رسانی به ویژه جوانان را در کار خدمت رسانی شریک کنید. این نیز خدمتی بزرگ به آنهاست. ثامناً به ارتباط گروه های جهادی با یکدیگر و ارتباط آنها با دستگاه های قادر بر پشتیبانی بپردازید، بی آنکه دچار ارتباط های اداری مرسوم و دست پاگیر شوید. تاسه کارهای خود، پیشرفت‌های خود، موفقیت‌های خود، توانایی‌های روزافزون خود را به شکل هنرمندانه به اطلاع همگان برسانید. نشان دهید که جهاد موفق شما که فقط بر گوشه‌ای از ظرفیت‌های انسانی کشور متکی است، چقدر زیبا و شوق‌انگیز است. صلوات و سلام خدا بر روح مطهر حضرت امام ابی جعفر الجواد سلام الله علیه. جمعه 30 ذی‌قعده 11 مرداد 1398 سید علی خامنه‌ای.
بسیار خوب، به این ترتیب ما هم رسیدیم به پایان برنامه عصر مقاومت امروز. از ابتدا متوسل شدیم به حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام با عبارت لبک یا حیدر کرار و مدد گرفتیم از حضرت که انشاءالله پشتیبان باشه و گفته هایی رو که و حرف هایی رو که با هم رد و بدل می کنیم مرزی رضای حق و رضای اهل بیت علیهم السلام و این عزیزان قرار بگیره و انشالله در این حرفا و سخنها مدارمون فقط حق باشه. و انشالله امشب که شب مبعث هست، امیدوار هستیم که دستگیرمون هم خود رسول الله باشه. ما فردا انشالله برنامه خواهیم داشت و همراه هستیم با شما در یک برنامه ویژه. و امروز که یاد کردیم از همه شهدا در جبهه مقاومت در پیروزی انقلاب اسلامی در 8 سال دفاع مقدس، آرزومون همین هست که انشاءالله شهدا هم از ما راضی باشند. اما به سرانجام رسیدیم با حرفایی که زدیم از مقاومت خودمون، و درود میفرستیم بر ملتی که یأس رو به دلش راه نداد، از تحریم ها نشکست. درود میگیم به ملتی که عزت رو بر وابستگی ترجیح داد، و درود بر ملتی میفرستیم که